منزل شد خط نگهدار زینب به نازم بر شاه دخت کرار زینب تو شجاعتت شجاعت حسینه نفست زور قیامت حسینه اگه خورشید روی صورتت بتابه سایه بونه قد و قامت حسینه قمر پاسبان بهشت آستان به فرمانتان زمین و زمان همه جان همه جان همه جان قدر قدرت و ابر قهرمان توی سرور زنان جهان همه جان همه جان همه جان نور ازلی زینب تو زنده دلی زینب علمای علی زینب یا زینب یا زینب دشمن همه درمانده یک زن شده فرمانده تو بیمثلی زینب یا زینب یا زینب ما ارادت داریم به ام المصائب به اولاد علی ابن ابی طالب یا زینب 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 یا زینب
مادری کرد برای سه امامش زینب پس ولایت به پرستاری او پا بر جاست سوره مریم قرآن نمی از تفسیرش وسعت روح بزرگش چقدر ناپیداست بهترین خوبترین خواهر دنیا آمد حضرت فاطمه دیگر دنیا آمد برای مشارکت در برنامه امروز لطفاً به این پرسش پاسخ بدید که کدام یک جزء القاب حضرت زینب سلام الله علیها نیستند صدیقه صغرا، ام الحسن یا فاضله ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستن
سلام علیکم خسته نباشید میخواستم جواب مسابقتون رو بدم گزینه دو جزء القاب حضرت زینب نیست با تشکر آذر غلامی هستم از کرج
با سلام و عرض ادب پاسخ مسابقه گزینه دو ام الحسن میباشد با تشکر مهدی نوریزاد از تهران
خانم مهری اکبری از اصفهان برامون پیامک فرستادن آقای ایرانپور برامون پیامک ارسال کردن آقای جابر خاکسار از تهران دارن صدای ما رو میشنون و همینطور خانم درویشیان از ابهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برای سه امام خودشون پرستار بودند و شاید به همین در واقع مناسبت روز ولادت ایشون روز پرستار نام گرفته همکار گزارشگر ما امیرا فراتی به همین مناسبت بزرگ داشته روز پرستار گزارشی آماده کردن که حالا با هم میشنویم
میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تبریک میگم مخصوصا به پرستاران خوب و زحمتکش هموطنمون که کارشون هم خیلی زیاد و حساسه من به همین بهانه در خدمت یکی از پرستاران عزیز و صبور و زحمتکش هموطنمون در یکی از بیمارستان‌های شهر تهران هستم تا گفتگویی باهاشون داشته باشم و این گفتگو رو تقدیم حضور شما کنم حالا من خدمتتون سلام میکنم.
خواهش میکنم. همچنین منم سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزم.
خیلی ممنونم ازتون. روزتون مبارک باشه.
مرسی، متشکرم.
من میتونم خواهش کنم بفرمایید که چند سال شما به این شغل شریف مشغول هستین؟
26 سال.
زنده باشین ان شاءالله. پرستاری چه شغلیه؟
پرستاری واقعا جز یکی از مشاغل بسیار سخت، یعنی تا توش عشق و علاقه نباشه واقعا نمیتونه کسی ادامه بده. جز یکی از شغلای بسیار سخت، بسیار سخت.
بله. یعنی
شغلیه که شیفت شب داره، شیفت صبح داره، شیفت روز داره، ایام تعطیل داره.
خدا قوت میگم بهتون. هیچ وقت فکر میکردید که پرستار بشید؟
بله دوست داشتم از بچگی.
آها، از این بازیایی که پرستار و دکتر میشن.
لباس فرمش اون بچه که بودم بیشتر لباس فرمش رو دوست داشتم و بعد رشته رو انتخاب کردم و علاقه من شدم.
شیرینی کار پرستاری کیه؟
شیرین کار پرستاری موقعی که مریض با لبخند از بیمارستان خارج میشه با رضایتمندی کامل. واقعا هر چندم که خسته باشی اون لحظه جز بهترین لحظات شماست.
و یه خاطره دارین از دوران پرستاری که تا الان داشتین که تو ذهنتون ماندگار بوده؟
خب زیاده، خاطرات زیاده، ولی یکی از خاطراتی که میتونم براتون بگم دوران بارداریم بود. تو یکی از بخشای خیلی پرکار شیفت بودم، شیفت شب بودم. یک مریض بهشون توضیح داده بودیم که با اطلاع ما از تخت خارج باشم، ولی خب چون شرایط منو دیده بودن خود مریض ترجیح داده بود اطلاع نده. بعد مریض اومده بود پایین، قبل از که به زمین بخوره من رسیدم تو اتاقش، یک ماه مونده بود به زایمان، رفتم زیر بغل مریض، مریضو بغل کردم. اصلا متوجه نبودم که تو چه شرایطی، اصلا فقط نگران مریض بودم که مریض سرش به جایی نخوره. مریض رو بغل کردم و همین باعث شد من 2 هفته استعلاجی بشم و نتونم بیام سر کار.
پشیمون نشدین از کارتون که؟
نه اصلا.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده، هرچه خوبیه براتون آرزو میکنیم و انشالله که سالیان سال با عزت و احترام به کارتون ادامه بدین.
متشکرم.
و به هرچی که از خدا میخواییم برسیم.
خیلی متشکرم. ولی ما بیشتر انتظار داریم که دیده بشن پرستار. یعنی واقعا چیزی که الان حرف دل همه پرستاراست، چه از لحاظ حقوق مزایا، چه از لحاظ سختی کار، بیشتر دیده بشه. یعنی مسئولان بیشتر توجه کنن، واقعا با عشق و علاقه فقط دارن کار میکنن، اون عشق و علاقه‌ای که به کارشون هست و حس انسانیتشون.
همینطوره. ما برای شما روزی سلامتی میکنیم. یک بار دیگه هم روزتون رو بهتون تبریک میگم و خداحافظ.
قربان شما، خدا نگه.
ده و 38 دقیقه است و روی موج اف ام ردیف 106 همراه شما هستیم با ادامه برنامه سرزمین من. در این بخش ارتباط تلفنی ما با معاون اجرایی و توسعه منابع پژوهشکده تاریخ معاصر برقرار شده آقای دکتر رضا غریبی که در چند روز گذشته در ایام 40مین روز عروج ملکوتی سید حسن نصرالله مهمان تلفنی ما بودند تا از این شخصیت بارز و بی‌نظیر برامون بگن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر غریبی و خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترمیم. برنامه در
متشکرم. بفرمایین ادامه صحبت‌های دیروز شما رو می‌شنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تو جلسه قبل گفتیم که این شهید عزیز وقتی که رفتن نجف و به هر حال جزء شاگردان شهید سید محمد باقر سعد شدن، این همزمان با حاکمیت صدام با توجه به فشار و خفقانی که به هر حال رژیم بعث و عراق داشت و با حوزه‌های علمیه به شدت برخورد می‌کردش، ایشون مجبور شد که به هر حال عراق رو ترک کنه و به لبنان برگرده. خب وقتی که به لبنان برمیگرده به هر حال تو حوزه علمیه امام منتظر یه مدتی شهید نصرالله اونجا ادامه تحصیل میده و همزمان این حلقه در واقع حزب الله به تدریج داره شکل میگیره. حالا بعد از اینکه حالا شهید احمد متوسلیان هم که تو قصه حمله به جنوب لبنان میره، اینا با هم دیگه هماهنگ میشن، ولی در هر حال در حوزه امام منتظر به البرگ این شهید در سطوح بالا درس میخونه و به تدریج هم اونجا هم طلاب جدیدی میگیره. در سال 1978 جالبه که در 18 سالگی ایشون ازدواج میکنه که و به هر حال با یه شخصی به نام خانومه فاطمه یاسین که به هر حال از روستای العباسی هستش تو شهر سور با هم ازدواج میکنن.
بله.
و خداوند اولین فرزندی که به ایشون میده سید محمد هادی نصرالله هست که ایشون هم 17 سال بعد به شهادت میرسه.
بله.
و این هم یکی از نکات بارز این شهید هست. معمولا فرماندهان نظامی برای اعزام فرزندانشون تلاش زیادی نمی کنن، ولی جبهه مقاومت و اون جهاد فی سبیل الله این فرهنگ خوبو داره که به هر حال عزیزترین عزیزانشو بفرسته و در میدان جهاد به هر حال بجنگن.
یکی از دلایلی که سید حسن نصرالله محبوبیت زیادی در بین مردمان داشتن هم شد نوع واکنشی بود که هنگام شنیدن خبر شهادت فرزندشون داشتند، اینکه هیچ تفاوتی قائل نشده.
مثل حضرت امام نسبت به آقا سید مصطفی خمینی.
بله.
یعنی انقدر آرام و مثل بقیه و پس از چند سال تو مبادله اسرا پیکر مطهر فرزندشون برمیگرده.
بله. خب
به هر حال بعد از این قضایا تو سال 60 به هر حال این شهید به همراه حزب عمل به حضور امام میرسن و خب تو سال 60 ایشون چیزی بوده 21 سال بیشتر ندارن، ولی یه اتفاق خیلی عجیبی میبینه تو سن 21 سالگی امام به ایشون حکم اجازه عقص وجوهات شرعیه رو میدن.
بله.
خیلی عجیبی هستش. به هر حال امام با اون دید نافذ عرفانی خودشون، با اون شناخت عمیقی که به هر حال از افراد دارن در طی مبارزات، این اجازه تو سن 21 سالگی خیلی به هر حال چیز عجیب و غریبیه به نظر من که بیان اول امام اعتماد بکن به یه جواب. میدونی که وجوهات شرعی بالاخره کل وجوهات شرعی رو شامل میشه و قدرت اون شخصی که از امام نامه داره
بزرگه.
و مستقیما میتونه دخل و تصرف کنه، نشون میده که چقدر آدم امین و به هر حال مورد اطمینانی هستش. خب به هر حال تو همین شرایط شهید سید حسن نصرالله از سال 1360 خب مشغول به هر حال شکل‌گیری حزب الله هستن، فعالیت دارن میکنن، مبارزه میکنن. در همین مواردی که من خدمتون گفتم یکی از فرماندهان ارشد این جریان که شیخ صبحی طفیلی هستش در واقع میاد و بعدش هم سید عباس موسوی اولین دبیر کل حزب الله میشه. در واقع این شیخ صبحی طفیلی که خدمتون میگم بعد از شیخ سید عباس موسوی که رئیس میشه، رئیس حزب الله میشه، بعد یه مدتی به هر حال کنار گذاشته میشه. ولی آنچه که مهم هستش این هستش که امام تو اون نامه بلندی که برای ایشون مینیسه و حکم اجازه بهشون میده عمق اعتمادش هم نشون میده. تو همین قضایای جنگ سید حسن نصرالله در بخش ورزشی، در بخش فرهنگی در حال مقاومت داره فعالیت میکنه و در سال 1989 که سال 63 است، یعنی در واقع 2 سال بعد از اون اجازه امام.
بله.
با انتشار یک نامه سرگشاده به نام پیام به مستضعفین جهان، حزب الله حضور خودشو اعلام میکنه.
بله.
و 9 نفر به هر حال از علمای بزرگ شیعه و شخصیت‌های مستقل به هر حال تو این تشکیل نقش دارن مستقیم و غیر مستقیم. و حزب الله در سال 63 که شکل میگیره به تدریج تا سال 71، یعنی 7 سال بعد از اون، سید حسن نصرالله بعد از شهادت سید عباس موسوی که در سال 71 صورت میگیره به دبیر کلی حزب الله منصوب میشه. تو این مدت خب این شهید تو بخش‌های مختلف نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی فعالیت داره و اون دید نافذی که این شهید داره به هر حال در کار خودش داره رو به برها پیشرفت هستش. و در واقع سید حسن نصرالله یکی از بنیانگذاران جریان حزب الله در لبنان هستش و با توجه به که شاگرد سید عباس موسوی هستش تمام این آموزه‌های و آموزه‌ای چه دینی باشه چه سیاسی باشه به هر حال در کنار شهید سرعباس موسوی هستش و خب به هر حال رمز موفقیت ایشون هم همون بحث تبعیت از ولایت فقیه هستش که علنی هم اعلام میکنه که انشالله اگر فرصت باشه این بقیه بحث رو بذاریم برای جلسه بعد.
انشاءالله. از شما بسیار متشکرم و خداحافظ.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان باد، از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق،
سرزمین من، سرزمین استقامت.
آن سوی تاریخ،
امروز هم در بخش آن سوی تاریخ با جناب محمد ساجدی تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم جناب مجری و شنوندگان عزیزان، روز بخیر، در خدمت شما هستیم.
متشکرم جناب ساجدی. اعلام شد نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خانم هریس هم سخنرانی شکستش رو ایراد کرد و حالا آمریکاست با آقای ترامپ. از این شرایط برامون بگید، از چالش‌های احتمالی پیش روی رئیس جمهور آمریکا.
خدمت شما کنم که حالا که خانم هدیه شکست خورد، البته دلیل شکستش هم خوش بحث کلی است که روز روش اشاره میکنم، اما آقای ترامپ که اومد برای دومین بار در تخت سفید با 8 چالش جدی و عمده مواجه هست. اینکه چه خواهد کرد باید اندکی صرف کنیم. اولین چالشش ایشون گفته بود من اگه بیام مرزهای جنوبی آمریکا با مکزیک رو دیوار میکشم، چون به شدت در برابر هجوم مهاجران ایشون موضع گیری میکنه. یعنی یک تفکر تبدیل به نژادی داره، اینکه این کارو بکنی یا نه بحث بعدی، ولی علایزال فول داده و این کارو می‌خواد بکنه. نکته دوم و چالشی که سر راهشونه بحث تعرفه‌های تجاری است که می‌خواد بر کالاهای چینی ببنده. این تعرفه‌ها بحث شما می‌دونید که چینی‌ها 2 تریلیون دلار در نظر مالیشون هست با قرض تاجی اروپا و آمریکا، و اگر 20% بخواد بره بالا این رقم وحشتناک میشه. خروجی این کار میشه نزدیک اروپایی ها به چین و این به شدت زیان کافه سیستن. آیا واقعا ترامپ چه میکار میخواد بکنی یا نه؟ این دو سمسته بلکه این سبون جامعی از همگوستی آمریکا هست دقیقا دوستی شده اون یک رعی که این آوردن دقیقا لفت لفت هست، یعنی نیمی از جامعی آمریکا شخص ترامپ قبول نداره. با این عظیم میری نیم عظیم بالای 150 میلیون چی کار میخواد بکنی؟ این سالش بسیار عظیم سیاد شاسمه هست. نکته بعدی بحث جنگ غزه است. ایشون آقای ترامپ دیشب اعلام کرده که در دوران ریاست جمهوری من هیچ جنگی در کار نخواهد بود. خواهد این یک سیگنال مثبت بود. که من بیان به سرعت جنگ غزه اوکراین و چین رو حل میکنم. در مورد جنگ غزه الان دست برتر با حزب‌الله است. میزان امکاناتی که داره الان دیشب آقای نعیم حسین اعلام کرده شرط پایان جنگ ما تعیین میکنیم نه اسرائیل. کاری میکنم که نتانیاهو تقاضای بخشش و توقف جنگ بکنه. پس اینجا دست برتر با حزب‌الله است. آقای ترامپ چیکار میخواد بکنه که جنگ تموم شه؟ دکتر دوم سه ساله از جنگ اوکراین داره میگذره و همین دست برتر با روسیه است که اونا نتونستن کاری بکنن. به نظر میرسه تنها راه گزینه حذف آقای سلمیسکی که اگر این کار بکنه میتواند به یک حدودی بحث جنگ اوکراین تموم کنه. آقای پوتین هم گفته من به ترامپ تبریک نمیگم به خاطر این مسئله. این چهار تا موضوع. موضوع پنجم و چالش عظیمتر بحث تنگه تایوان از جهت عمده تلاش های آمریکا و چین بسر مشکلات همین است. آمریکایی‌ها در صدد بودن که بحران ایران از لبنان از یک طرف روسیه را حل کنن برن سراغ چینی ها. الان چینی با این قدرت عظیم مالیش و گفتن تا 20 ما بخوان آقای اقتصاد دنیا بسیم چه باید بکنیم و ترامپ چه کار میخواد بکنه؟ این هم نیازمند یک نوع تفکر و سالش درنگ هست.
بسیار خوب.
دکتر ششم، شما میدونید که بحث مالیات های سنگین در جامعه آمریکا یک بحث بسیار جدیه. چه کار میخواد بکنه؟ این یک بحث عظیمی است که اگر نتواند این کار بکند آرام آرام در 4 سال بعدی دیگه در برابرش ریاست جمهوری نخواهد. ولی نکته هشتم و آخر که در دراز مدت هست بحث تقسیم قدرت ها در جهان هست. آمریکا از قدرت اول به قدرت سوم چهارم مخاطب میشه. اگر ترامپ دنبال جنگ افزایش نتواند توازن خود را ایجاد کند در دراز مدت به شدت خواهد رسید در قدرت سوم قرار.
بسیار خوب.
سال 1979-98 درصد درآمد ارزی جهان بود دلار بود. 20 سال بعد 80 درصد. آماری که هفته هفته پیش اعلام کردن 70 درصد ذخایر ارزی و دلار است با توجه به قدرت بریکس و شانگهای و غیره. علی ای حال این 8 چالش است که در برابر ترامپ هست. اینکه چه خواهد کرد باید صبر کنیم ببینیم آیا واقعا پای تعهداتش هست یا نخواهد.
بسیار خوب. از توضیحات شما متشکرم و خداحافظ.
خواهش میکنم. قربان شما. خداحافظ.
ایران من.
در چشم من تابان توی ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
در تقویم ما امروز روز ملی ابرکوه نام گرفته و حالا ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مدیر اداره میراث فرهنگی ابرکوه تا ایشون به ما دلیل این نامگذاری رو بگن. آقای اسدی سلام به شما، روزتون بخیر.
با سلام و بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض ادب دارم.
متشکرم.
باید عرض کنم شهر تاریخی ابرکوه بزرگترین اتفاقی که در دوران تاریخی خودش داشته حضور حضرت سامی الحجت امام رضا علیه السلام هست که در بررسی هایی که انجام شده 17 آبان در حدود سالهای 200 هجری قمری این اتفاق میمون برای شهرستان میفته و به همین دلیل این روز بزرگ رو برای ابرکوه گرامی داشته، روز ابرکوه تعیین کردن.
بسیار خوب، متشکرم از توضیح مفید و مختصر شما. ابرکوه یکی از کهن شهرهای ایرانه که حتی قبل از خود یزد هم فکر میکنم به وجود آمده. از همینجا سلام میکنیم به همه اهالی این دیار و با شما خدافظی میکنیم.
متشکرم، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
آوان
امروز روز ملی ابرکوه هست و به همین مناسبت هم در بخش آوان درباره گنبد عالی ابرکوه میشنویم از آقای دکتر مجدی، پژوهشگر تاریخ هنر، که قرار هست دقایق کوتاهی در فرصت اندکی که تا پایان برنامه داریم با ایشان هم کلام باشیم. آقای مجدی سلام عرض میکنم. ارتباط ما برقرار نشده متاسفانه. دوستان، گنبد عالی ابرکوه که به اون گاهی گنبد عالی ابرقوه هم میگن، مدفن یکی از افراد خاندان دیلمی هست و بعد از 1000 سال با قامت استوار خودش همچنان روی کوهی در نزدیکی شهر قرار داره و به عنوان اولین اثر ملی استان یزد در سال 1312 هم به ثبت رسیده. سپاسگزارم که در این برنامه سرزمین من هم با ما بودید. در روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها درباره القاب ایشون ازتون پرسیدیم، این که کدام یک جز القاب ایشان نیست؟ صدیقه صغرا، ام الحسن یا فاضله؟
سلام بر عوامل سرزمین من، خدا قوت. نظر شما گزینه 2 هست، حسن دهقانی زاده از شیراز.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه 2 می باشد. آرام هستم از دهدر.
سلام، گزینه 2 ایراد حضرت زینب برای پرستاران زحمت کش را تبریک عرض می کنم. محمود ابوالهادی از دهشت.
ما هم به تک تک شما تبریک میگیم. خیلیاتون درست اشاره فرمودید، گزینه 2 یعنی ام الحسن از القاب حضرت زینب کبری سلام الله علیها نبود. سپاسگزار شما هستیم که با ما همراه بودید و این برنامه رو شنیدید. کامتون شیرین باشه و خداحافظ.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
The
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه گلهای ایرانی، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.